أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر عده حامل، مطلقه حامل بود. مرحوم پاک جواهر تمایل پیدا کردن به اینکه عده مطلقه حامل اسبغ الامرین من الثلاثه او وضع الهم هست. ثلاثه که میگیم یعنی ثلاثه در شروع و ثلاثه در انتها، و تقریبی رو برای این بیان دارم که قسمتش رو جهت قبل عرض کردم. من حالا میخوام تقریب صاحب جواهر رو یه مقداری با یه گونه دیگری بیان کنم، غیر از اون بحثی که در جلسه قبل به اون شکل مطرح کردم. خب تو بحث اذا تعدد شرط و تعدد جزا، اذا تعدد شروط و تعدد جزا در بحث مفهوم شرط، یه بحثی هست که ازا خفی الازان فقصر، ازا خفیت الولدان فقصر، در جایی که جزاء ما واحد باشه، دو تا شرط مختلف وجود داشته باشه که رابطه این شرط ها عموم خصوص منوج هستن. اینجا ما باید چجوری مشکل خب بعضی میگن اینجا اصل اولی این هست که هر یک از اینها رو با دیگری تقیید بزنید و نتیجه رو احد الامرین قرار بدید. بگید اگر هر یک از کفار از نامت فای جدران بود کفایت بود. بعضی میگن مجموع الامرین رو باید ملاج قرار داد. ما توضیحات اون بحث وارد شده که این نحوه تقییم به چه شکلیه. به تعبیر مرحوم ناینی این هر کدوم اطلاق دارن از دو جهت، اطلاق در مقابل تقیید به باب و اطلاق در مقابل تقیید به قوف. کدوم یک از این دو تا اطلاق رو باید مقید کنیم؟ صاحب جوابم اینجا خب یک بحثی که اینجا اجبار داره، معلوم نیست که اطلاق در مقابل تقیید به او رو باید مقید کرد یا اطلاق در مقابل تقیید به او و اجبار داره. صاحب جواهر در واقع اینجا میخواد بگه که چون ما یقین داریم که اینجا مجموع الامرین ملاک نیست که هم باید وضع امر بشه و هم سه ماه یا سه بار بگذره این مسلم هست، این خودش قرینه است برای این که ما باید در مقابل تقیید به او اطلاقش رو مقید کنیم. نتیجه میشه که احد الامرین کفایت میکنه. این تقریب رو یاد اون تقریبی هست که در جلسه قبل عرض کردم و اون اشکالاتی که مطرح میکردم که اون بحث ها در صورتی هست که یک تکلیف امر به عده امر ایجابی باشه، اما اگر امر به عده امر ایجابی نباشه، ارشاد به حرمت ازدواج در ایام عده باشه یا ارشاد به جواز رجوع زوج در ایام عده باشه، اون بحث ها پیش نمیاد. به این تغییر اصلا نمی تغییر مدلش فرام بیش می کنم. صاحب جواهر تغییرش این هست و تغییری که در جلسه قبل هست که خب این تقریب دو تا مقدمه برش هست که حالا پس نظر اینه که از این تقریب درست هست که درست نیست و اشکالاتی که تو جلسه قبل آقای خونساری نرم کردیم بنای حالا اون اشکال اصل خود تقریب این هسته برای اینکه تمام باشه دو تا مقدمه باید تام باشه که این تقریب رو بتونیم مطرح کنیم. یک تقریب این هست که اصلا ایشون تعبیرشون این بود که ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه که عده حامل وضع حمل هست و اعم از اینه که اون حامل مطلقه باشه یا غیر مطلقه باشه. یه دسته میگه عده مطلقه فلاسه هست، اونم اعم از اینه که حامل باشه یا غیر حامل باشه. اصلا ما دو دسته روایات داریم که نداریم. یک نکته دوم این مقدمه، مقدمه دوم این که حالا اگر این دو دسته روایات رو داشتیم آیا یک جمع دیگری غیر از این جمع هایی که ایشون مطرح کردن در اون سه متقدم و این جمع ها وجود داره که دیگه نوبتی به این بحث جمع هایی که ایشون میکنه نرسه؟ ممکنه ما بگیم که نه، جمع‌های دیگری وجود داره که اون جمع‌ها مقدم است برای این جمعی که ایشون مطرح کردن. اما مقدمه اول این که دو دسته روایات داریم، این که عده مطلقه ثلاثه باشه حالا حامل باشه غیر حامل، یه سری روایات زیادی داریم که قید حامل نبودن ذکر نشده درش. حالا واقعا به اطلاق داره اطلاق نداره، خیلی نمیخوام رو اون بحث کنم. اما این که عده حامل، این روایت عده مطلق ثلاثه، این رو مراجعه کنید تو جامعه حدیث جلد 28 صفحه 209 به بعد. یه باب مفصلی هست، روایتهای خیلی زیادی در این زمینه هست که هیچ کدومشون غیر حامل توش نیست. حالا ممکنی کسی بگیم مثلا غیر حامل بودن منصرف هست به حامل بودن، حالا انصراف خیلی نمیشه روش استدلال اینها کرد. اینه که من خیلی در این بحث بگم که چه نمیخوام بکنم. اما این که ما روایاتی داشته باشیم در مورد عده حامل که وضع حمل رو عده قرار داده باشه، هم در مورد مطلقه باشه هم در مورد غیر مطلقه، هایی رو باید داریم این رو باید نداریم. من نگاه کردم اون 10 تا روایت یا بیشتر روایتی که ما تو جلسه قبل ذکر کردیم و به اونها تکیه می کردیم برای یک عدهش و عده حمله، همش در مورد مطلقه یا صریحاً یا به قرائنی که یکیش مثلا سعی محمد ابن غیر هست که ممکنه شخصی تصور کنه که مطلق هست، اون هم سعی محمد ابن غیر که سوم ذکر کردم. سعی محمد ابن غیر اون وقتش رو بخونم که در متاسفانه نیوردم چیزش رو، حالا اون تیکیش رو که نقل کردم عرض می کنم. سید محمد قیس علی جعفر علیه السلام که در جلد 26 صفحه 581 حدیث 39899 هست، متنش این هست: الحامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف. این علیه نفقتها دارش که شوهرش هست، که شوهرش از دنیا رفته باشون. عمده بحث که اینجا هست بحث حامل مطلقه و حامل متفاهن ها زوجه ها، حامل عرض کنم خدمت شما اینها هست که هستن چیزای دیگه نمیدونم فسخ و امثال اینا اونها ملحق به طلاق هست اونها خیلی مورد بحث در این تفاوتی در این بحث هم داره
بله
ظاهر علیه این هست که به اصطلاح ذنت و امثال اینا تنها مثلا یه همچین روایتی رو ممکنه ما از دارم خدمت شما ممکنه ولی عمده قضیه منها این بقیه روایت ها همه تصریح دارن به طلاق قید طلاق در تمام روایتی که هست وارد شده حالا این دیگه این روایت دیگه حالا یه کسی اطلاق میشه گرفت نمیشه گرفت به نظرم مشکل هست اینها اطلاق بشه ازش گرفته بشه این روایت آیا در مورد حاملی که مطلقه نباشه و عدهش به دلیل وفات شوهر اینجا حامل متفقان ها زوجه ها رای میگیره یا نمیگیره خب من بگیم این ناظره به حامل متفقان ها زوجه ها نیست حالا یه نفقه تابر محروف دارش اینه که از کنم شوهر زنده است و همثال این حالا ممکنه مثلا شما بگید حالا یه نفقه تابر محروف حکم وضعی هست و حکم وضعی در مورد میت هم صدق میکنه یا صدق میکنه معلوم نیست این علیه نفقه قابل معروف ناظره به حکم وضعی به اون معنا باشه شاید علیه نفقه ها یعنی واجب هست که نفقش رو معروف بپردازه و وجوب متعلقش خیلی ظهور در این که ناظره به حکم وضعی باشه و میت رو شامل بشه شاید نداشته باشه یا حالا این تعبیری هست که ممکن اطلاق استفاده بشه ولی این مشکل هست بشه اطلاقی عمده یه چند تا روایت دیگر هست که ما اصلا اون روایت هم نیوردیم به دلیل اینکه دلالتش به نظر من ضعیف بود اون روایت ها هست ممکنه به از اونها اطلاق گیری شخصی بکنه اون روایت ها آدرس کم دارن صحیح عبدالله بن سنان لبر آدرسش همین در جلد 27 صفحه 238 بعده روایتاش رو بخونم روایت اولش روایت ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تزرو ایهل لها ان تتزوج قبل ان تذکر قال نعم ولیس لزوجها ان یدخل بها حتی تذکر ما بگیم این اطلاق داره که علتی که این زن ازدواج نکرده پیداست که از شوهرش جدا شده دیگه این جداییش هم بنده اینه که به خاطر اینکه شوهر طلاقش داده به شوهر از دنیا رفته خب این روایت اول روایت دوم روایت یونس بن عبدالرحمن بعدی همین هست این روایت روایت جلد 27 صفحه 238 حدیث 40-47 و 14 از باب 8 از ابواب العدده بقیه روایتی که هم میخونه کلتر هم سه روایت کلتر هم هست به مضمون واحد روایت بعدی عن ابن عزینه و ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام المرأت تزع و ایهل و لحان تزوج قبلا تذکر قال ادا و زهد تزوج و لیس لزوج ها انیت خلبه ها حتی تذکر روایت بعدی روایتی است که عیسی بن عبدالله الهاشمی عن ابی عن جده قال قال علیون علیه السلام لا بعث ان یتزوج ها فی نفاس ها ولیکن لا یجامعه و حتی تذکر بندن این نفاس که این تعبیر وارد شده بگیم مثلا اطلاق داره که ازدواج در دم نفاس جایز هست توان که معناش اینه که وضع حمل با وضع حمل ازدواج بشه ولی این دوست ها به خصوص حالا را اکتفاق این رو دارید شاید دلالش دقیقتر هم باشه ولی اونی که ممکنه کسی استشهاد کنه اون دو روایت اول هم که روایت ابن عزینه و ابن سنان هم که هست همون عبدالله ابن سنان هست که در بحث اولی و در اولی وارد شد. ولی به نظر میرسه که این روایت اصلا ناظر منزله این نیست که عده حامل به وضع حمل هست یا نیست. مفروغ الان قرار داده که عدهش به وضع حمله. با مفروغ الان بودن این که عدهش به وضع حمله، سوال از جهت دیگر، سوال از این جهت هست که وضع حمل به معنی حقیقیش یا به معنای موسطش. وضع هم خودش یه وضع هم نه که توابعی داره، اون جمع نفاق جز توابع وضع هم هست. میگه خود وضع هم به تنهایی کافیه یا اینکه باید اون توابع وضع هم هم که دیدن جمع نفاق هست و پاک شدن از جمع نفاق اونا هم بگذره. سوال از این جهت هست که شما اینکه فرض کنید سوال میکنم که اگر شوهر از دم حیض پاک شد، زن از دم حیض پاک شد، شوهرش میتونه باش مباشرت کنه یا باید پاک بشه؟ مثلا قصد کنم کاری اینها. این هم سوال از این نیست که به اصطلاح چه صورتی، مثلا سوال از این هست، یعنی بعضی وقتا بعضی احکام هست متفرع بر نفس نقا از دم حیض. گاهی اوقات نقا از دم حیض از این جهت که زمینه طهارت رو فراهم میکنه مورد بحث است. در مقام بیانی جهت نیست که آیا در چه مواردی مثلا دم حیض جواز مباشرت رو میاره یا نمیاره. ما نهلوسی هم در واقع از همین قصد این مکتر بسیار کلی عرض بکنم. روایتی که یه جهت درش مفروغ عرض باشه از فروع اون جهت داره بحث میکنه، نسبت به اون جهت مفروغ عرض اطلاق نده. خیلی چیز مهمیه، چیز مهمیه که خیلی وقتا روایت یه جهت رو مفروغان هر گرفتن، یه جهت رو مفروغان هر گرفتن از فروع اون سوال کردن. فرض کنید سوال میکنه که من لباسم نجس شده، یه بار آب بریزم لباسم با خون مثلا نجس شده، خون به لباس من اصابت کرده، یه بار آب بریزم پاک میکنه یا باید دو بار آب بریزم؟ این روایت اصل این که خون نجسه رو مفروغاً گرفته. سوال از این نیست که آیا لباس من با خون نجس میشود یا نجس نمیشود. سوال این هست که لباسی که با خون نجس شده برای تطهیرش یک بار شستن کافیه یا دو بار شستن کافیه؟ بنابراین اگر کسی مثلا در مورد اطلاق داشتن نجاست خون شک داشته باشه، خب در بعضی مواردی همچه بحثایی هم هست دیگه، که مثلا فکر کنم خدمت شما آیا خونی که تو ضربه تخم مرغ هر اصلا خون نجس هست اصلا خون نجس نیست. این اینجور روایت هایی که ناظر به اصل نجاست جمع نیست، با مفروغ عن گرفتن نجاست جمع سوال این هست که متحقر از نجاست جمع یک قسلت و قسلت این مورد. این خیلی وقتا تو کلمات بسیار از بزرگان آدم میبینه که عرض کنم این جهت مورد توجه قرار نگرفته که این گونه روایت ها توسط کردن به عنوان اطلاق برای عرض کنم اطلاق گیری بکنند این خواب بکنند. بله حالا یه بحث دیگه اونا اونجا هست که نمیدارم اطلاق مقامی میشنه چون باید اطلاق دیگر، ولی اطلاق لفظی در جور موارد نیست. اطلاق مقامی هم متعاطف با این است که تو باید دیگه نباشه دیگه نباشه با بحث اطلاق مقامی یه مرحله دیگه هست غیر از اطلاق لفظی. علی تنظیر روایت هایی که یه امر درش مفروغانه هست از فروع اون امر مفروغانه هست سوال میکنه، چون در مقام بیان اصل اون مطلب نیست اطلاق نمیشن گیرد. اطلاق در صورتی هست که متکلم در مقام بیان اون جهت اطلاقی باشه. یعنی شرایطی داشته باشه. سوال میگه که مثلا من فلان مال رو دارم، زکاتش رو به چه شکلی بدم؟ آیا زکاتش رو میتوانم به فقرا بدم یا نه؟ اطلاق شما نمیتونید بگید هر مالی زکات داره. شرایط وجوب زکات رو در جای دیگه باید بیان کرده. این در مقام بیان مستحفه، نه بیان بیان مقام شرایط. اون هیچ حتی فرد نازیسی کمی هم باشه ایش چیز نداره، چون در مقام اون جهتش نیست. فرض کنید میگم که من به دکتر بخوام مراجعه، به دکتر مراجعه کردم، آیا واجب هست نسخه دکتر حتما بپیچم؟ دستور دکتر لازم المراعات هست که لازم المراعات نیست؟ اگه بگیم اون دکتری که من مراجعه کردم باید حتما دکتر متخصص میبوده که مراجعه میکردم. عرض کنم به دکتر متخصص حتما باید مراجعه میکردم، به دکتر متخصص فرد نادری هم هست، این منافقه این دلیل نداره که این دلیل مفروض گرفته که مراجعه من به این دکتر اصول بوده. پس میده اون دکتری که بسته بوده وزیفه شرعی اون مراجعه کرده، حالا اون دکتر نسخه دیجیت اول به نسخه واجبه یا واجب اینا ناظر به حتی داده هم باشه مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین به نظر میرسه که این روایات اصلا اطلاقی نداره که فوقش حالا مثلا هم روایت صحیح محمد بن قیس تو شما بخواهید براش اطلاق گیری بکنید که به نظرم صحیح محمد بن قیس هم اطلاق گیری ازش مشکل بشه. خب حالا این یه مرحله که اصلا ما روایاتی که ادعای حامل رو وضع هم را قرار داده باشیم و رحمه مطلق نداشتیم. حالا اگر فرض کنیم همچین روایتی رو داریم، مثلا دوباره محمد ابن قیس رو دلالتش رو بر این اطلاق پذیرفتیم، ببینیم نتیجه بحث چی میشه. نتیجه بحث مثبت گرد که مرحوم صاحب جواهر دنبال کردن یا مستحب. به نظر برسه که اینجا نباید مستحب بحث رو دنبال کرد، بحث یک روش دیگری از دنبال کردن بحث داره که اصلا مجال اون بحث هایی که صاحب جواهر فرمودن رو نمیاره. حالا بعد اشکالاتی که تمام مختلفی رو مطرح کردن رو بکنیم دنبال. اینجا ما دو دسته روایات دیگه داریم. این دو دسته روایات مشکل تعارض ما رو حل میکنن بدون اینکه بحث انقلاب نسبت متوقف بشه. حالا من ابتدا یک مثال خارجی بزنم، بعد بحث انقلاب نسبت و بحث شاهد جمع رو اشاره بکنم، بعد بیام یه چیز شبیه اون رو در مانحنفی میخوام تطبیق کنم. ببینید یه موقعی ما یه دلیل داریم میگه عکس مل علما، یه دلیل دیگه داریم دلیل دوم لا یجب اکرام العلما، خب رابطه بین این دوتا خصوص توایم. یه موقعی ما یه دلیل سوم داریم که میگه مثلا اکرم العالم العادل. خب این دلیل سوم برای اینکه مشکل تعارض رو حل کنه بحث انقلاب نسبت هست. اکرم العالم العادل لایجب اکرام العلماء رو تخصیص میزنه، میشه عالم غیر عادل. عالم غیر عادل بعد از تخصیص خوردن اکرم العالم رو میخواد تخصیص بزنه. خب این مبتنی برای بحث انقلاب نسبت هست که اگر ما انقلاب نسبت پذیرفتیم این ذهن بحث درسته، نپذیرفتیم درسته. ولی یک مدل دیگری هست جایی که ما چهار تا دلیل داشته باشیم، شبیه شاهزی هم شبیه همون. یه دلیل میگه اکرم العالم، یه دلیل میگه لا یجب اکرام العلماء، دلیل سوم میگه یجب اکرام العالم العادل، دلیل چهارم میگه لا یجب اکرام العالم غیر العادل. خب این دلیل سوم نسبت به دلیل اول، نسبت دلیل دوم اخص مطلق رو تخصیص میزنه. دلیل چهارم هم نسبت به دلیل اول اخص مطلق رو تخصیص میزنه. هر کدوم به یه مورد خاصی اختصاص پیدا میکنن، تعارضشون حل میشه بدون اینکه دیگه بحث انقلاب نسبت رو بخوایم مطرح کنیم. این میشه ما نحن فی شبیه همین بحث چهارم، یعنی بحث چهار جمع هست، با این تفاوت که اون دو تا دلیل اولی که ما مورد بحث قرار میدادیم، اون دو تا دلیل اول رابطه شون تباین نیست، رابطه شون اوخصون منوشه. اگر دو تا دلیل داشته باشیم رابطه شون اوخصون منوش باشه، یه دلیل سوم بخواد بیاد اون وجه اشتراک رو به یکی از این دو تا دلیل بده، اینکه بتونه مشکل تعارض دو تا دلیل رو حل کنه وابسته بحث انقلاب نسبت هست. یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم الفاسق. این دو تا دلیل در عالم فاسق تعارض دارن. اگر یک دلیل سومی بیاد عرض کنم خدمت شما، یه دلیل سومی بیاد شاهد جمع رو دلیل سوم بیاد مورد اجتماع رو مربوط به میگه که از تحت یک دلیل خارج کنه، مورد اجتماع رو از تحت یک دلیل خارج کنه. خب این تعارض اونها حل میشه وابسته به این هست که ما بحث انقلاب نسبت رو قبول بشه روشون میگه فرض کنید اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که گفتیم، یه دلیلی بیاد بگه که اکرم العالم الفاسق، مثلا که لا تکرم العالم الفاسق، دلیلی که میگه لا تکرم العالم الفاسق نسبت به دلیل اکرم العالم اخص مطلق دیگه، اخص مطلق هست. میگه که عالم اون اخص مطلق او رو ماده اجتماع رو از تحتش خارج میکنه. حالا آیا این که ماده اجتماع از تحت او به دلیل خارجی خارج شد تعارضش رو بالا سفته و سفتاد از بین میبره یا نمیبره بحث مبتنی و بحث انقلاب نسبت. خب حالا اگر به این نحو نباشه، به این نحو نباشه که اینها اون عرض کنم خدمت شما این دو تا دلیل ما داشته باشیم، دو تا دلیل داشته باشیم نسبت اون محل تعارض، دلیل دوم و دلیل سوم محل تعارض و هر دو دلیل خارج کنن، محل تعارض رو از هر دو دلیل خارج کنن. فرض کنید یه دلیل میگه عجب العالم، حالا با تعبیر وجبه تعبیر کنم، وجبه اکرام ال، حالا اینجوری مثال بزنم، وجبه اکرام الهاشمی، از اون طرف دلیل گفته که لا یجب اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم، اینا با هم دیگه در عالم هاشمی تعارض کنن. حالا نسبت به اون مجمع، نسبت به اون مجمع یه دلیل میگه وجب اکرام الهاشمی، یه دلیل، حالا مثال رو یه مثال بزنم که واقعی تر باشه، یه دلیل میگه وجب اکرام العالم، یه دلیل میگه یحرم اکرام الفاسق، یحرم اکرام الفاسق. نسبت به هاشمی فاسق اینها محط تعارض دارن. حالا یه دلیل وجود داشته باشه که اون مجمع رو از هر دو دلیل خارج کنه، مجمع رو از هر دو دلیل خارج کنه، بگه عالم هاشمی مثلا مستحبه، اکرامش مستحبه. خب اگر مجمع رو یه جوری از تحت هر دو دلیل خارج کردیم، خب به هر نحوی، یا اینکه مجبر از هر دلیل خارج بکنیم، یا اینکه دو تا دلیل داشته باشیم، هر یک از اون دو دلیل، دلیل اول رو به مورد افتراقش حمل کرده باشه، یک دلیل چهارمی هم داشته باشه که اون یکی رو هم به مورد افتراق حمل کرده باشه. مثلا همین مثالی که میزنیم، عکس وجب اکرام الهاشمی، وجب اکرام الهاشمی یه دلیل داشته باشیم که گفته باشه لا یجب اکرام الهاشمی الفاسق، این معنیش اینه که وجب اکرام الهاشمی اختصاص پیدا میکنه به هاشمی غیر فاسق. اختصاص پیدا میکنه به هاشمی غیر فاسق. از اون طرف در مورد فاسق یه دلیلی گفته باشه این فاسقی که حرمت اکرام داره، فاسق هاشمی حرمت اکرام نداره، فاسق هاشمی حرمت اکرام نداره. خب این دو تا دلیل تعارضشون حل میشه دیگه، چون دلیل اول که گفته بود وجب اکرام الهاشمی، اگر مجمع تحتش خارج شد، از دلیل دوم هم مجمع تحتش خارج بشه، حالا این خروج مجمع یه موقعی که مستقیما برای مجمع حکمی جعل میشه، یه موقعی هست نه، به دلیلی اختصاص پیدا میکنه به اون ماده افتراق. دلیل اول به ماده افتراق اگر اختصاص پیدا کنه، دلیل دوم هم به ماده افتراق اختصاص پیدا کنه، این دو تا دلیل تعارضشون حل میشه دیگه، نیازی نیست به بحث انقلاب نسبت هم ربطی نداره. این این چیزی شبیه شاهد جمع هست و ما نقصی عقیم نیست. یه قدر بفرمایید، ما یه روایت داریم که میگه عدت الحامل، فرض اینه که ما روایت داریم عدت الحامل وضع الحمل مطلقتن کانت عملت نکن. روی روایت دیگه داریم میگه عدت المطلقه از ثلاثه حاملن کانت عملت نکن. اینا در مطلقه حامل تعارض دارن. مطلقه حامل دلیل اول میگه عده عدهش فرض حمله، دلیل دوم میگه ثلاثه. خب ما دو تا دسته دیگه داریم. این دو دسته اون وجه به اصطلاح هر دوی این دو دسته میان مشکل تعارض ما رو برطرف میکنن. دسته سوم عده حامل متوفا انها زوجها، روایاتی داریم که میگه حاملی که متوفا انها زوجها باشه این عدهش ابعد العجله اینه، بعد هم کافی نیست. این روایت نسبت به دسته اول که گفته بود عده حامل وضع حمله اخص مطلقه، میگه حامل متوفا انها زوجها عدهش ابعد العجله اینه. پس حاملی که متوفا انها زوجها باشه این از تحت اون دلیل اول خارج میشه. چی براش باقی میمونه؟ میشه عده حامل مطلقه. بس. خب عده مطلقه ای که گفته ثلاثه هست، عده مطلقه ای که گفته ثلاثه هست این به قرینه روایاتی داریم که گفته عده حامل مطلقه، از خصوص حامل مطلقه خود کرده به وضع حمل. خب این رو ما تخصیص میزنیم، میشه عده مطلقه ای که حامل نباشد. حامل نباشد دسته دوم میشه عده مطلقه ای که حامل نباشد عدهش میشه ثلاثه. تعارض برطرف میشه دیگه. بله ببینید عده حامل مطلقه میگه وضع حمل هست. پس حالا معذرت میخوام که گفتم که با اون مثال این مثال زدم شاید با اون مثال ها تصدیق نکنه، ولی بحث در این هست که اگر دو تا دلیل داشته باشیم که این دو تا دلیل کاری کنن که دلیل اول و دوم موضوعشون اصلا متفاوت بشه. حالا مثال رو پاک کنید تو ذهنتون. دو تا دلیل داشته باشیم که با دو تا دلیل هر کدوم موضوع اینا رو هم جدا کنن، کاری کنن که اینا محل اجتماع نداشته باشن، هر دو رو تخصیص بزنن به نحوی که ماده اجتماع در تحت هر دو نمونه، هر کدومشون رو به نحوی تخصیص بزنن که ماده اجتماع در تحتشون نمونه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما، اینجا دیگه نیازی به حل تعارض بین این دوتا نیست، چون حل تعارضشون مرتفع شده. ما در واقع ببینید نه اون بحث انقلاب نسبت میشه، چون نه نه این انقلاب، این بحث من انقلاب نسبت نیست. اونجا دو تا دلیل، ما دو تا دلیل داشتیم رابطه شون اوقصو منوج بود، این دو تا دلیل، یه دلیل اومده رابطه اش از اوخوز منوحش بودن مثلا اوخوز مطلق کرده.
این
اگر موضع اجتماع به وسیله یک دلیل دیگری خارج بشود،
اگر هر دو خارج بشه
میشه شاهد
شبه،
اگر
از یکی خارج
بشه میشه انقلاب خارج بشه. حالا این اینقدر دقت کنیم، من اینقدر ببینیم چجوری این بحث رو باید دنبال کنیم. این انشاءالله فصلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آل محمد.
که تو بحث نسبت فهمیده بودیم که آیا نسبت به یک جور جدی هست؟